و بر اساس آخرین توافقی هم که توی مجموعه اوپک پلاس هست، این نظام سهمیه بندیه تا انتهای سال 2035 با برجام.
به نظر میرسه اون سناریوهایی که کاهش قیمت نفت و به نوعی پیش بینی میکنند، احتمال وقوعشون بیشتر از سناریوهایی هست که افزایش قیمت نفت.
Control energy, control the future.
Energy gap.
به اپیزود 12 مارکت گپ از فصل دوم پادکست انرژی گپ خوش اومدید. این اپیزود در اسفند ماه 1403 منتشر میشه و من مصطفی بصیریان در این قسمت به اتفاق علی معصومی براتون مهمترین تحولات بازار و قیمت نفت در ماه فوریه سال 2025 میلادی رو مرور میکنیم. علی جان سلام.
سلام برای مصطفی و همه شنوندگانی که به این اپیزود از مارکت گپ گوش میدن.
خب علی جان، اگه بخوایم یه توصیفی داشته باشیم از وضعیت قیمت نفت در ماه فوریه، اینجوری بود که ابتدای ماه قیمت نفت روی 75 دلار باز میشه، حد اکثر 77 دلار رو به خودش میبینه، تا حداقل 72 دلار پایین میاد و انتهای ماه هم روی 73 دلار بسته میشه. اگه بخوایم یه توصیف کلی هم داشته باشیم از وضعیت قیمت نفت، سه هفته اول ماه نوسانات حالا کم و زیادی داشته بین 74 تا 77 دلار، اما از 20 یک باری کاهش ناگهانی پیدا میکنه، البته مقداری کمه ولی خب روی نمودار گل درشت نشون میده. قیمت نفت کاهش پیدا میکنه تا 72 دلار و بعد در همون بازه نوسان میکنه و انتهای ما هم روی همون 73 دلار بسته میشه. بخوای توضیح بدی که مهمترین تحولات چی بوده، چه عواملی اثرگذار بوده روی قیمت نفت این بازه، به چه مواردی میتونی اشاره کنی؟
خب توصیفی که داشتی توصیف دقیقی بود، یعنی ما توی سه هفته اول شاهد این بودیم که مرتبا قیمت نفت نوسان داشت، پایین بالا پایین بالا، توی بازه 3-4 دلار همونی که گفتی در بالاش 74-5 دلار تا 77 دلار بازه بزرگ نبود، ولی این نوسانات مرتبا داشت اتفاق می‌افتاد و دلیلش هم خب طبیعتا اخبار و اطلاعات مختلفی که از چه بخش عرضه چه بخش تقاضا بیرون میومد. ولی از 20 بعد ما یه شاهد افت قابل ملاحظه ایم که یه افت 5-6 دلاری از 77 دلار تا 72 دلار میاد پایین تو ظرف مدت یه روز و ادامه نوساناتش رو تا آخر ما تو همون بازه 72 دلار یه ذره بالا پایین تر انجام میده. این توصیف روند کلی بود که حالا باز هرچی بریم جلو اطلاعات دقیق‌تری رو میشه در مورد هر کدوم از این نوسان‌ها به مخاطبین ارائه داد.
خب علی جان، اگه بخوای به مهمترین مواردی که توی اون هفته نسبتاً آرام قبل از اون سقوط یهوی قیمت نفت اشاره کنی، تو بخش عرضه، تو بخش تقاضا یا بخش‌های دیگه‌ای که به نوعی اثرگذارن بر قیمت نفت، به چه مواردی به طور عمده میتونی اشاره کنی؟
همینجوری که توی بخش قبل هم من توضیح دادم، توی این بازه زمانی اول ما پدیده غالب یا اتفاق غالبی که روند رو شکل بده نداشتیم، ولی تا دلتون بخواد ما اتفاقات و خبرهای ریز و کوچیکی که هر کدومشون در حد 1-2 دلار 2-3 دلار میتونست بازار رو مثبت یا منفی کنه وجود داشت. اولین موردی که توی این حوزه میشه بهش اشاره کرد تصمیمی بود که اوپک پلاس گرفت. حالا به صورت دوره‌ای تو این ماه‌ها جلسه چیچیک وزارتی تشکیل میدن و تصمیمشون رو دوباره مرور میکنن و از قبل هم مشخص بود که تو این جلسه که ابتدای ماه فوریه قرار برگزار بشه خیلی اتفاق خاصی نخواهد افتاد. فقط تنها مسئله‌ای که وجود داشت این بود که خب این هولوش دو هفته‌ای فکر میکنم میشد از شروع ریاست جمهوری ترامپ میگذشت و خب میدونم تو اون ابتدای کار خیلی سر و صدای زیادی ترامپ راه انداخت که ما در شرایط شکننده انرژی هستیم و باید خیلی کار کنیم توی حوزه انرژی، تولید رو زیاد کنیم، عرضه رو زیاد کنیم و از هم عربستان هم کلیت اوپک خواسته بود که افزایش تولید داشته باشه. طبعا اکثر تحلیلگرا اینجور چیزی رو بعید میدونستن که بخواد اوپک توی این جلسهش تصمیم جدیدی بگیره و همین هم اتفاق افتاد. یعنی اوپک پلاس اعلام کرد با وجود اینکه ما همکاری خواهیم کرد و فلان و بهمان، اما ما بر سیاست تولید پلکانی که خودمون از قبل اعلام کردیم باقی خواهیم ماند و همون سیاست رو ادامه میدیم و بر اساس برنامه‌ریزی که از قبل هم انجام شده از 1 اپریل افزایش تولید خواهیم داشت. الان هم نمیخوایم اون رو ادامه بدیم. خب اومدن این خبر در حد همون 1 دو دلاری که گفتم بازار رو تونست مثبت کنه، به این خاطر که بازار با افزایش عرضه ناگهانی غیر برنامه‌ریزی شده ای روبرو نمیشد با این تصمیم. از طرف دیگه اون عاملی که مقابل این عامل بود و تو اون ابتدای ماه سعی میکرد قیمت رو پایین بکشه تصمیم دوم ترامپ بود. یعنی ترامپ بار اولی رو گفته بود افزایش عرضه که اوپک اینجوری داشت مخالفت میکرد، دومی این مسئله وضع تعرفه روی کالاهای مختلفه، از جمله تو اون برهد وضع تعرفه روی کالاهای چین خیلی پررنگ شد و خب میدونیم که نوع تعرفه اعمال کردن روی کالای کانادایی، مکزیکی و چینی متفاوته تأثیری که روی بازار میذاره. توی چین مسئله واردات کالاست، ولی توی کانادا و مکزیک مسئله واردات نفت و فرآورده های نفتیه و این دوتا واکنش رو از بازار میطلبد. در مورد چین خب طبعا اگر بخواد بر واردات کالای چین تعرفه اعمال بشه نتیجهش این میشه که احتمالاً رقابت پذیری کالای چینی توی بازار آمریکایی کمتر خواهد شد و باز احتمالاً نتیجهش این خواهد شد که اون تولید کننده چینی کالای کمتری تولید کنه، چون نمیتونه با اون قیمت مناسبی که میتواند حاشیه سود مناسبی توی آمریکا بهش بده تولید کنه و تولید کمتر توی چین منجر به تقاضای کمتر نفت و در حالت کلی انرژی میشه و طبعا باعث کاهش قیمت میشه. یعنی یه سیکل با این توالی که خدمتتون عرض کردم اتفاق خواهد افتاد و باز بدتر این خواهد بود که چین هم بخواد این تعرفه رو اعمال کنه، کما اینکه توی صحبت ها و توی موضع گیری های مختلفی که مقامات دارن انجام میدن اینو ما کاملا داریم میبینیم که یه به تقابل میانجام. اگرچه بعد از این صحبت های اولیه که ابتدای ماه فوریه انجام شد طرفین تلویحا اعلام کردند که فعلا دارن مسئله رو بررسی میکنن و اعمال و اجرای اینجور سیاستی رو یکی دو ماه به تعویق میندازن و عملا هنوز اتفاقی نیفتاده. به همین خاطر هم هستش که موقعی که این صحبت ها میشه تأثیرش در حد 1-2 دلاره، چون همگی در حد احتمال باقی میمونه و هیچ سیاست دیکته شده روی کاغذ هنوز اعمال نشده. به همین خاطر خب طبعا تأثیرش هم توی بازار کم خواهد بود. خب توی این حوزه هم باید وایسیم و ببینیم که واقعا چه اتفاقی میفته و طرفین میرن به سمت اینجور تقابل جدی یا نه، که اگر این تقابل واقعا شکل بگیره و طرفین خیلی جدی بخوان نسبت هم فشار این مدلی بیارن حتما میتونه روی بازار نفت تأثیر جدی بذاره. این دوتا کشور مجموعاً بالای 35-36% مصرف نفت دنیا رو دارن و سرشاخ شدنشون با هم دیگه میتونه تبعات جدی توی بازار نفت داشته باشه.
خب علی جان، به نظر میرسه با توجه به توضیحاتی که دادی و حالا مواردی که احتمالاً در ادامه خواهی گفت و در ماهای آینده احتمالاً خواهیم شنید، بازار نفت با یه فاکتور جدیدی و بسیار قدرتمندی البته به اسم ترامپ فاکتور داره مواجه میشه و مواجه شده به نوعی که روی معادلات عرضه تقاضا و حتی حالا بحث‌های ژئوپلیتیک احتمالاً در مورد ایران اگر صحبت کنیم به اون خواهیم رسید، تو همه ابعاد داره رو بازار نفت تأثیرهای خودش رو میذاره. درست میگم؟
خب این صحبتی که شما میگی کاملا حرف درستیه، اما مسئله غیر قابل پیش بینی نبود. الان که کلن شرایط دنیا شرایط پیچیده و در هم تنیده شده از همه لحاظ سیاسی اقتصادی، اما اگر فرض کنیم این مسئله هم نبود، خود تغییر دولت توی آمریکا یه تکانه اولیه معمولا روی بازار نفت داره، کما اینکه زمانی که بایدن اومد قشنگ یادمه دقیقا تو همون دو سه هفته اول اینکه آقا ما میخوایم محیط زیستی بشیم، جان کری رو به عنوان نمیدونم چی چیه که اون محیط زیستشون و نمایندهشون توی مذاکرات کاپ معرفی کرد و اینها، اون قشنگ یه تکانه سیاسی به قیمت نفت اون موقع داد. اگرچه خب چون دوره کرونا بود طبعا خیلی عامل پررنگی نتونست باشه، اما اگر در شرایط طبیعی بود اون موقع هم تغییر روی کرده سیاسی آمریکا کاملا میتونست روی بازار نفت تأثیر بذاره. الان که ترامپ اومده و باز با اون وجهه خیلی فسیلی که خود این شخص داره حمایت علنی که از این مسئله میکنه حتما تأثیر میذاره و به نظر میسه که توی 5-6 ماه آینده ما شاهد شکلگیری یک تعادل جدید توی بازار نفت با همه بازیگران مختلفی که حالا در موردش صحبت میکنیم، اوپک یه جور، خود آمریکا یه جور، روسیه یه جور، ایران یه جور، ونزوئلا یه جور، چین و تقاضای چین یه جور، اینا همگی به یه تعادل جدید احتمالاً توی 4-5 ماه آتی خواهند رسید که حالا اون تعادل چیه الان سخته واقعا پیش بینی کردن در موردش، اما خب این تعادل تا شکل بگیره فکر میکنم یه 5-6 ماه زمان ببره، البته اگر اتفاق خاص دیگه ای نیفته. و بعد از اون باز این اون فاکتوری که شما اسمشون ذره ترامپ فاکتور طبعا خیلی کم رنگ تر خواهد شد.
ممنون علی جان. حالا اگه بخوای ادامه بدی عوامل اثرگذار روی قیمت نفت رو به چه مواردی که میتونی اشاره کنی؟
خب در کنار این مسائلی که صحبت کردیم، یه سری اتفاقات روزمره‌ای که ما همیشه توی بازار نفت پیگیری میکنیم، رصد میکنیم و همیشه هم باید آمار اطلاعاتش رو به روز نگه داریم، وجود داشته که اونا هم تأثیر میذاشتن رو بازار. مثلا توی دو هفته از این سه هفته ابتدایی ما گزارش هفتگی بازار نفت آمریکا که میومد و شاهد افزایش قابل توجه سطح ذخایر بود، مثلا یه هفتهش نزدیک 9.8 میلیون بشکه افزایش سطح ذخایر داشتیم و تو هفته دومش هم باز نه به این حد، ولی عدد بزرگی 4-5 میلیون بشکه فکر می‌کنم افزایش ذخایر داشتیم، که اینا نوعا همیشه یه فشار روفاین قیمت نفت وارد میکنن به خاطر اینکه افزایش عرضه، سطح عرضه نسبت به تقاضاست و چون تقاضای برای اون میزان عرضه وجود نداره مجبوره بره ذخیره سازی انجام بشه. در کنار این مثلا تو همون هفته ابتدایی آمار اشتغال ژانویه منتشر شد و این آمار اشتغال ژانویه خب کمتر از حد انتظار بود، فکر کنم 140 خورده ای هزار شغل جدید توی ژانویه ایجاد شده بود که حول و حوش 20-25% کمتر از اون پیش بینی بود که انجام شده بود برای ژانویه و اینها دست به دست هم دیگه پارامترهای منفی بر بازار نفت بود که مسائل داخلی اقتصاد آمریکا است. از همه اینها مهمتر اون پارامتر کلیدی توی بازار داخلی آمریکا که روی بازار نفت تأثیر می‌ذاشت مسئله تورم و رکود بود، چون این نوعاً سیاست‌هایی که ترامپ در پیش گرفته سیاست‌هایی هستند که منجر به افزایش تورم خواهد شد و انتظار تورمی رو برده بالا، یعنی نمودار انتظار تورمی رو که چک میکردم توی بالاترین سطح 4-5 سال اخیر خودش بود و این نشون میده که حالا همه سیاست هایی که فدرال رزرو در پیش گرفته برای کاهش نرخ تورم با اومدن ترامپ یه شوک و تکانه جدی بهش وارد شده و طبعا این تکانه میتونه تأثیر جدی روی میزان مصرف نفت، حالا اون بحث رکودی و اینها داشته باشه و طبعا میتونه یه تأثیر جدی روی بازار نفت داشته باشه. شاهد مثالش هم این سر شاخ شدن جرمی پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا و ترامپ بود که یه رد و بدل کرد با هم، یه صحبت‌های رد و بدل شد که حتی ترامپ هم گفتش که بهتر پاول بره و استعفا بده، هرچند حالا توی سیستم داخلی اون اینجوری که ترامپ اصلا کنترلی بر تغییر رئیس نداره، ولی خب دیدیم دیگه ترامپ هر کی رو خواد عوض کنه کانادا رو هم عوض میکنه، اوکراین رو عوض میکنه، یعنی حداقل این صحبت در مورد این و فشار سیاسی آوردن در این مسئله رو داره اعمال میکنه. این سر شاخ شدن طرفین با هم دیگه نشون میده که سیاستی که طرفین دارن دنبال میکنن متناقض و متضاد با هم دیگه است و طبعا یه تأثیر روی بازار نفت خواهد داشت، اما در نهایت به کدام سمت خواهد رفت اینو باید وایسیم و ببینیم. این از داخلیه
پارامترهای اقتصادی آمریکا. اینا خب مواردی بودن که در مورد تقاضا اونم به صورت خاص توی آمریکا میشد بهش اشاره کرد. بخش عرضه‌ای هم دستخوش تلاطمات کوچیک و بزرگ توی این بازه زمانی 3 هفته ای ابتدایی بوده. اگه بخوام دسته‌بندی هم بکنیم موارد رو، یکی میشه روی مسئله ایران متمرکز شد، یکی روی خود تولید آمریکا میشه متمرکز شد و یه بخش هم روی مسئله تولید روسیه میشه متمرکز شد. توی بخش ایران خب طبعا این مسئله این که ما یعنی آمریکا منظورم دوباره فشار سیاست حد اکثری رو اعمال خواهیم کرد بر فروش نفت ایران، یکی از اولین خبرهایی بود که توی این بازه زمانی اومد و طبعا اگر فشار حد اکثری اعمال بشه و فروش نفت تا این حدی که اینا گفتن محقق بشه، هرچند با چیزی که من میبینم بعید میدونم که تو اون حد بیاد، اینکه کاهش خواهیم داشت حتما کاهش خواهد پیدا کرد، یعنی رون که شکی نیست، ولی اینکه به 10% فروش نفت فعلیمون یعنی فرض کنیم مثلا میشه 150-160,000 برسه، یه ذره دور از ذهن میرسه واقعا این عدد. ولی خب طبعا ما با کاهش جدی هم روبرو خواهیم. خب این مسئله یه ذره بازار رو افزایشش کرد که میتونه عرضه نفت ایران رو کاهش بده. اما از اون طرف گفتم خود آمریکا و خود روسیه هم هستن که یه جورایی مثلا موقعی که فشار حد اکثری رو دارن ازش صحبت میکنن اینه که ما بتوانیم این فشار حد اکثری یعنی 1,200,000 بشکه رو از جای دیگه من میتونم تأمین کنم توی بازار که بازار با خلل جدی مواجه نشه. کجا فکر میکنن، یعنی کجا دارن روش صحبت میکنن؟ یکی خود آمریکاست، یکی روسیه است. در مورد آمریکا خب ما شاهد این بودیم توی یه سال و نیم اخیر که مرتباً رکورد تولید نفت آمریکا رو شکسته میشد، از اومد به 12 رسید، رفت 12.5، 12.8، 12.9، 13.1 و 13.300 رو هم زد که خب اعداد واقعا بالایی هم برای تولید نفت آمریکا. و طبعا اومدن ترامپ و سیاست حمایتی از شرکت‌های نفتی میتونه این عدد رو افزایش هم بده. خیلی ها تو ذهنشونه که این عدد افزایش خیلی عدد قابل توجهی میتونه باشه، اما آخرین پیشبینی که خود EIA انجام داده از احتمالاً ظرفیت تولید آمریکا توی سال 2025، EIA پیشبینی میکنه که میانگین تولید خود آمریکا توی این سال هول و هوش 13,600 خواهد بود، که حالا چون میانگینه یعنی احتمالاً آخرهای سال به 13,800-13,900 علاوه تولیدی خواهد رسید. پس خود آمریکا به تنهایی نمیتونه همه این فاصله 1.5 میلیون تا 150,000 بشکه یعنی 1,200,000 بشکه رو پر کنه. حالا اگر برفرض میگیرم که اون سیاست فشار حد اکثری با همون اهدافی که دارن محقق بشه، پس برای مازاد این مسئله یعنی برای چون گفتم 200 تا که از اون 1,200,300-400 تاشو بگیم خودش بخواد تأمین کنه، 1,800,000 تا 1,000,000 بشکه نفت دیگه باید توی بازار وجود داشته باشه. بعضی ها این نزدیک شدن به روسیه و احتمال خاتمه جنگ رو یکی از عوامل میدونستن که میشه افزایش عرضه رو از اون طریق پیگیری بکنه، اگرچه فرض شاید بگیم فرض صحیحی باشد و فرض قابل تأملی باید باشه، اما یه نکته خیلی مهم رو اینجا نمیشه نادیده گرفت. اونم اینه که الان کاهش عرضه‌ای که از طرف روسیه اتفاق افتاده نوعاً ناشی از کاهش‌هایی هستش که از طریق اوپک پلاس بهش اعمال شده، نه کاهش‌هایی که از طریق تحریم یا اون مکانیزم پرایس کپ اتفاق افتاده باشه. توضیح این مسئله چیه؟ موقعی که در مورد روسیه صحبت میکنیم، دوستانی که شاید کمتر نزدیک به بازار باشن و تحولات رو رصد کنن، نوعاً توی ذهنشون میاد که خب همینجوری که ایران تحریم شده و نفتش از مدار خارج شد، روسیه هم تحریم شده و طبعاً ما باید شاهد کاهش تولید و کاهش عرضه نفت از سمت روسیه باشیم، در صورتی که مسئله روسیه واقعا متفاوته با مسئله ایران. خب روسیه از لحاظ حجم عرضه نفتی که نفت و فراورده‌ای که به بازار داشت خیلی نقشش پررنگ بود، مخصوصا به اروپا، اینا همه مال قبل از جنگ دیگه، یه چیزی بالا 6-7 میلیون عرضه به اروپا داشتش. مجموعه نفت به فرآوردش و با شروع جنگ و اتفاقاتی که افتاد، مجموعه اروپا و بهتر بگیم مثلا اون گروه G7 توان تحریم روسیه رو به این معنی که بخوان نفتش رو از بازار خارج کنن نداشتن، چون می‌دونستن خارج شدن نفت روسیه از بازار مرادف با یک تکانه خیلی جدی در حد 6-7% کل تقاضای نفت دنیا میشد و این مسئله واقعا قیمت‌ها رو با نوسانات جدی روبرو می‌کرد و مکانیزم پرایس کپ رو دنبال کردن که یه سقفی برای قیمت خرید نفت از روسیه بذارن. این مسئله خب ابتدای کار یه چالش‌هایی برای روسیه ایجاد کرد، ولی فکر کنم توی یک یا دو تا اپیزود قبل بود که من این مکانیزم و این تفاوت بازی و جایگشتی که توی زنجیره تأمین نفت برای روسیه برای کشورهای آسیایی و اروپایی اتفاق افتاد یه توضیح دادم که این مسئله صرفا باعث جابجایی مقاصد تحویلی شد و اگرچه ابتداش تکانه جدیه مثلا 20 دلاری نفت روسیه وارد کرد و روسیه به جای مثلا 70 دلار مجبور بود با 45-50 دلار نفتش رو بفروشه، ولی کم کم و رفته رفته این شکافه رو پر کرد و فکر میکنم الان با یه تخفیفات بسیار کوچیکی نفت خودش رو داره میفروشه. فلذا این مسئله از لحاظ حجم عرضه نفت روسیه به بازار خیلی خلل ایجاد نتونست بکنه، صرفا یه تغییر مقاصد صادراتی وارداتی بود، الا این تحریم های اخیری که داشتن اعمال میکردن که میرفت به سمت محدودیت توی تراکنش های بانکی و اینها که اونها میتونست یه تأثیر جدی بذاره، ولی خب طبعا اواخر دوره بایدن بود و اینی که اینها چه جوری و با چه کیفیتی اعمال بشن محل سؤاله و من بعید میدونم الان خیلی سفت و سخت نسبت به اون اتفاقی بیفته. فلذا ما الان شاهد کاهش عرضه نفت روسیه به خاطر تحریم ها توی بازار نیستیم و اگر بر فرض مثال این فشارهایی هم که داره میاد نسبت به اینکه خاتمه جنگ اتفاق بیفته و تنش‌های ژئوپلیتیک کم بشه، این مسئله هم محقق بشه، ما باز مواجه نخواهیم بود با اینکه روسیه یه دسترسی جدید پیدا میکنه برای اینکه عرضه بیشتری ایجاد کنه، چون میگم ارزش رو قبلا متناسب کرده بود و هر چی هم از ارزش کم کرده بود به خاطر تصمیم‌هایی بود که اوپک پلاس قبل گرفته بود که مثلا روسیه فلان قدر کاهش تولید داشته باشه، عربستان فلان قدر، قزاقستان فلان قدر و الی آخر.
خب علی جان یه سوال اینجا برای من پیش میاد، یعنی دو تا سوال در واقع، یکی این که تا جای خاطرم هست عربستان و روسیه یه سری کاهش‌های داوطلبانه‌ای داشتن علاوه بر نظام سهمیه بندی که توی اوپک پلاس به جمع‌بندی رسیده بودن و اجماع کرده بودن روش، یکی این که این سهمیه این کاهش‌های داوطلبانه الان چه حجمی رو دارن، آیا روسیه الان کاهش داوطلبانه داره یا نه، عربستان چطور چقدره، و ما وقتی راجع به ترامپ صحبت می‌کردیم قبل از اینکه رئیس جمهور بشه می‌گفتیم ونزوئلا سوسو به وضعیت خودش ادامه خواهد داد، آیا نشونه از اینکه ترامپ بخواد روی ونزوئلا هم فشاری بیاره از جنس فشاری که بر ایران میاره مشاهده شده تو بازار نفت یا خیر؟
خب اگه بخوام یه دقیق تر توضیح بدیم اونجا رو، اوپک پلاس تقریبا 5.6 میلیون بشکه از ظرفیت تولیدش الان خارج از مدار تولیدن و توی سه تا بخش هم هستش، تقریبا 3 تا 2 میلیون، 1.7 میلیون تا 2 میلیون، یکیش کاملا بر اساس نظام سهمی بندی دبیرخونه است و اون دوتای دیگه کاهش داوطلبانه است. روسیه نقشش توی کاهش داوطلبانه نقش کم رنگیه، حالا عدد دقیق توی ذهنم نیست، یا صفر یا اگه باشه در حد 200-300 هزار بشکه است، فکر نمی‌کنم بیشتر از این باشه و خیلی کاهش داوطلبانه روسیه نداشته، در صورتی که عربستان خیلی کاهش داوطلبانه بزرگی داره. اما از اون طرف توی اون نظام سهمی بندی فکر می‌کنم در حد 500-600 هزار بشکه کاهش تولید اجباری روسیه داره. یعنی میخوام بگم که نظام سهمی بندی الان مسئله روسیه است و بر اساس آخرین توافقی هم که توی مجموعه اوپک پلاس هست، این نظام سهمی بندی تا انتهای سال 2025 پابرجا خواهد بود. تا اون موقع بعید تصمیمی بر تغییر این آرایش کاهش تولید وجود داشته باشه. اما به عنوان بازیگر چهارم میشه روی عربستان فکر کرد که شاید رایزنی ها و صحبت هایی با عربستان برای افزایش سطح تولیدش وجود داشته باشه، اینکه چون عربستان تو اون دوتا کاهش داوطلبانه تو هر دوتاش نقش جدی داره، عددا باز یادم نیست ولی عدد عدد بزرگه، چون عربستان معمولا ظرفیت تولیدش رو 12 میلیون 12.5 میلیون داره اعلام میکنه و چیزی که الان تولید میکنه فکر میکنم چیز 9.5 میلیون بشکه، کمی بالا و پایین باشه، یعنی 2.5 میلیون بشکه این مازادی هستش که عربستان حالا چه اجباری چه اختیاری خارج از مدار تولید نگه داشته. و عربستان اگر بخواد اینجور بازی رو شروع بکنه، توانایی از سمت عربستان وجود داره، توانایی از سمت امارات هم وجود داره به خاطر اون اسپیر کپاسیتی دارن. بقیه بازیگران خیلی جدی نیست توانمندی برای پر کردن این شکافه. ممکنه مثلا بعضیشون 100 هزار تا 200 هزار تا وجود داشته باشه و بخوام بیارن توی مدار تولید، ولی نقش آفرینی جدی توی این حوزه فقط عربستان و امارات میتونن داشته باشن. و روسیه هم گفتم به جز اون 500-600 هزار بشکه اصلی که باید خارج از مدار باشه، داوطلبانش خیلی عدد بزرگی نیستش.
و ونزوئلا چطور علی؟
ونزوئلا از این بابت که بخواد جای ایران رو پر بکنه نه، نقشی نخواهد داشت. اما از این بابت که ترامپ بخواد روی ونزوئلا هم فشار بیاره اون ممکنه. اینم باید بگم که ونزوئلا تا قبل از تحریم‌هاش اینا که نزدیک 3 میلیون بشکه تولید میکرد و اینا، ولی تحریم خب خیلی اذیتش کرد و اینا. بعد از همه این اتفاقات و این پنجره فرصتی که تو دوره بایدن پیدا کردن برای افزایش تولید و اینا، الان سر جمع نزدیک 700 هزار تا تولید میکنن، 600 تا 700 تا 800 تو این فضاست. و میگم این سر جمعه و خیلی هم توانایی افزایش تولید به خاطر اینکه بخواد بیاد ایران رو از بازی خارج بکنه نداره. اما طبیعیه که اگر ترامپ بعد از ایران یا حالا حتی همزمان با ایران بخواد بره سراغ ونزوئلا و خارج کردن نفت ونزوئلا از مدار تولید، باز دوباره روی همین منابعی که گفتیم، یعنی خودش، روسیه، عربستان و امارات باید فکر کنه، که باید ببینیم که آقا واقعا وضعیت چجوری میشه و اون بازیگران دیگه روسیه، عربستان و امارات چجوری بازی خواهند کرد و چجوری نقش ایفا خواهند کرد توی تأمین نفت توی بازار دنیا. ولی اگه فرض کنیم 1.200 از ایران 600 تا هم از ونزوئلا بخوان خارج کنن، یه چیز حدود 1.700 باید اینا توان مازاد تولید داشته باشن که اگر همه این بخواد توسط عربستان و امارات تأمین بشه، اگرچه روی کاغذ شدنیه اما برای بازار مسئله خطرناکی است. چرا که ما اگر این اتفاق بیفته، عملا اسپیر کپاسیتی دو تا کشور اصلی اوپک پلاس که اسپیر کپاسیتی دارن، یعنی عربستان و امارات، نزدیک به صفر خواهد شد. و اینم بگم که درسته که عربستان روی کاغذ 12 میلیون بشکه نفت داره تولید میکنه، ولی هر وقت نزدیکای مثلا 10.5 10.7 11 میرسه، دست و پای بازار میلرزه، چون همیشه اون عامل بالانس کننده بازار برای تعادل عرض تقاضا اسپیر کپاسیتی عربستان امارات بوده، مخصوصا عربستان. حالا اگر عربستان بخواد در سطحی تولید بکنه که اسپیر کپاسیتی دنیا بیاد زیر 2 میلیون بشکه، حالا حتی 3 میلیون بشکه، 2.5-3 میلیون بشکه، خیلی نشانه های نگران کننده معمولا سمت عرض فعال میشن که ما هیچ عامل دیگه‌ای برای تعادل کوتاه مدت توی بازار نداریم. به همین خاطره که معمولا این کشورها تا اون سطح از افزایش رو توی دستور کار قرار نمیدن و بخاطر منافع خودشون هم هستش، نه بخاطر منافع کسی دیگه. فلزا یه ذره با من خودم نسبت به این که 1.200-300 از تولید ایران 600 تا از تولید ونزوئلا بخواد از مدار خارج بشه، خیلی خوشبین نیستم، یعنی به این مفهوم که خیلی شاید عملیاتی نباشه که این دوتا رو همزمان با هم از مدار بتونیم خارجش کنیم.
البته اینا همه در شرایطیه که این جنگ تجاری که داره کم کم رخ می نمایاند گسترش پیدا نکنه، چین و کشورهای دیگر درگیر نکنه، چون در این صورت دیگه اصلا تقاضای نفت کاهش پیدا میکنه و به نوعی دیگه فروشنده تو بازار زیاد میشه و نفت ما هم اون وسط ها دیگه اصلا موضوعیتی پیدا نمیکنه.
خب این حرف کاملا درسته، یعنی اگر ما بخوایم بریم به اون سمت که با شوک منفی تقاضا به خاطر جنگ تجاری مواجه بشیم، طبعا این تحلیل ها همشون منتفیه. اما ما این صحبت هایی که انجام دادیم رو مبتنی بر چی داریم میگیم؟ مبتنی بر پیش بینی تقاضا، که مثلا اوپک میگه که احتمالاً تو 2023 ما نزدیک 1.5 میلیون بشکه بر روز افزایش تقاضا نسبت به 2024 خواهیم داشت، 1.460 اگه اشتباه نکنم دقیق ترش. و بقیه مؤسسات هم IEA اینا هم هر کدومشون نزدیک 1.8 میلیون بشکه افزایش تقاضا رو میبینن و با فرض روند معمول تقاضای تو دنیا این صحبت رو کردن. ورنه اگر جنگ تجاری اینقدر تاثیر بذاره که افزایش که نداشته باشیم، هیچ کاهش تقاضا هم داشته باشیم، طبعا همه این تحلیل ها متفاوت خواهد بود.
خیلی ممنون علی جان، توضیحات خیلی خوبت. و میرسیم در نهایت به اون نقطه ای که قیمت نفت یک سقوط قابل توجهی رو از 77 دلار تقریبا شروع میکنه تا 72 دلار کاهش پیدا میکنه. اونجا چی بوده دلیل اصلی سقوط قیمت نفت و در واقع این شوک، شاید بگیم شوک رو به پایین به قیمت نفت، از چه جهتی وارد شده، ناشی از چی بوده؟
توی یک سوم پایانی ماه ما شاهد یک سقوط کاملا چشمگیر و معنادار بودیم که همجور که شما گفتی 5-6 دلار قیمت نفت رو انداخت و موجب شد که قیمت نفت تا انتهای ماه تو همون کانال 72 دلاری باقی بمونه. و مسئله اصلی هم که اینجا وجود داشت بیش از این که نفتی باشد سیاسی بود. یعنی شروع این کاهش قیمت با دیدار وزرای خارجه روسیه و آمریکا توی عربستان اتفاق افتاد که حالا اون دیدار مارکو روبیو و لاوروف بود که حالا موضوع جلسه این چیزی که به صورت رسمی گفته میشه تعیین تکلیف جنگ اوکراین. اما خب طبعا گمانه‌زنی های بسیار زیادی توی موارد مختلف چه سیاسی چه اقتصادی اونجا ممکن اتفاق افتاده باشه، اگرچه من استنباط خودم رو دارم میگم، بعدن از خوندن صحبت های طرفین به این نتیجه میرسم که خیلی جلسه روبه جلوی نبوده. یعنی اینجوری نیستش که بخوایم عزیزمون باشه که تو این جلسه همه چیز حل شد، حل و فصل شد و رفته جلو. احتمالاً مواضع طرفین خیلی دور از همه و خیلی کار میبره تا اینا بشن دوره یه میز، کما اینکه خب به هر حال این دوتا قدرت هایی بودن که همیشه یه تاریخ با هم دیگه اختلافات جدی داشتن و رسیدن به یه نقطه مشترکی برای حل و فصل کردن به نحوی که طرفین بتونن رضایت بدن به اون کار یه جلسه و دو جلسه نیست. اما خب خود نفس این مسئله که بعد از 3 سال از جنگ این طرفین اومدن و نشستن کنار هم دیگه و میخوان مسئله رو حل کنن، یه تکانه ژئوپلیتیک که خیلی جدی بود و بازار نفت رو متاثر کرد. اینکه به هر حال روسیه احتمالاً با چالش‌های کمتری روبرو خواهد بود، مخصوصاً توی بازار نفتش ممکنه این دوتا کشور همکاری‌هایی داشته باشن تو حوزه اقتصادی. بعضی‌ها تحلیلشون بر اینه که آمریکا یارگیری می‌کند از روسیه در مقابل چین و وایسادن جلوی تکانه‌های اقتصادی که ممکن تحمیل بشه و امثال هم. این مسئله میاد کش پیدا میکنه تا روز آخر که این مسئله دیدار ترامپ و زلنسکیه که خب اون هم باز طبعا خیلی سر و سر ایجاد کرد. میخوام بگم همه این بازه متأثر از مسائل سیاسی ژئوپلیتیک، نه واقعیت های کف بازار نفت. همگی از جنس انتظارات خریدنه و طبعا هم چون خیلی مسئله پیچیده‌ایه به راحتی نمیشه پیش بینی اثرات اون رو برای آتی داشت، ولی فعلا در کوتاه مدت همین 7-8 روزه میبینیم که کاملا فشار منفی به بازار نفت وارد کرده.
خیلی ممنون علی جان. حالا با توجه به مجموع مواردی که در موردشون صحبت کردی، پیش بینیت از آینده تحولات بازار نفت و احتمالا قیمت نفت به چه صورتیه؟
در مورد پیشبینی آینده بازار دو تا بخشش میکنم من. یکی خود اون اول فاندامنتالی بخوایم بحث کنیم، طبعا من توی 2-3 ماه آتی نه تکانه خاصی توی عرضه میبینم. یعنی در ماکسیموم حالت اوپک پلاس همون افزایش عرضه‌ای رو که اعلام کرده رو همون پیگیری کنه. خب یعنی تکانه از قبل اعلام شده وجود نخواهد داشت. تو بخش تقاضا هم با وجود همه این مسائل تعرفه‌ای، جنگ تجاری فلان مهمان، باز تو 2-3 ماه آتی من فکر میکنم که شوک نخواهیم داشت. اگر هم وجود داشته باشه اعمال اتفاقات خیلی کوچولو هستش، نه اینکه به یک بار یک مسئله تقاضایی خیلی جدی ایجاد کنه. فلزا اگه این باشه قیمت تو همین هول و هوشی که وجود داره باید باقی بمونه. اما از منظر سیاسی میتونه اتفاقات خیلی جدی باشه. مسئله اوکراین و تعیین تکلیف جنگ اوکراین میتونه یه عامل خیلی جدی باشه. که اگرچه گفتم تعیین تکلیف روی عرضه نفت روسیه تأثیر خاصی نداره، اما از لحاظ اون فشارهای سیاسی و اقتصادی مختلفی که ممکنه چه به خود این دوتا کشور چه توی دایره بزرگتر به اروپا یا کشورهای دیگه وارد بکنه، این مسئله قطعا میتواند روی بازار نفت سایه بندازه و اگر محقق بشه فشارش رو به کاهش قیمت نفت خواهد. بقیه عوامل هم همینطور، یعنی اگر عوامل ژئوپلیتیک عامل خاصی باشه یا حتی همون عامل اقتصادی که گفتی، مثلا تعرفه گذاری بین آمریکا و چین خیلی مسئلهش شدت بگیره و خیلی طرفین سفت بخوام وایسن، اونها هم تاثیرگذار خواهند بود قاعدتا، که حداقل این دومی رو من در کوتاه مدت خیلی فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته، ولی اوکراین و روسیه خیلی محتمل تر از همین است.
خب اگه بخوام صحبت رو جمع بندی کنم، به نظر میرسه اون سناریوهایی که کاهش قیمت نفت رو به نوعی پیش بینی میکنند احتمال وقوعشون بیشتر از سناریوهایی هست که افزایش قیمت نفت رو پیش بینی میکنند. خیلی ممنون علی جان، خیلی ممنون از شما که ما رو شنیدید. شما میتونید علاوه بر کست باکس به تمام اپیزودهای انرژی گپ و همچنین پرونده هایی که با به صورت موضوعی منتشر میکنیم از طریق سایتمون به نشانی energygapcast.com دسترسی پیدا کنید. همچنین میتونید در کانال‌های ما در تلگرام و بلاوز بشید یا ما رو در لینکدین دنبال کنید. اگر از انرژی گپ و محتوایی که منتشر می‌کنیم رضایت دارید و اون رو می‌پسندید، ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید و با دیگران به اشتراک بذارید. اگر هم تمایل داشتید از ما حمایت مالی کنید که قطعاً می‌تونه روی تداوم فعالیت‌ها و ارتقای کیفیت کارمون اثرگذار باشه، میتونید از طریق لینک هامی باش که در توضیحات همین اپیزود قرار داده شده از ما حمایت کنید. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.